خب چطور هوش مصنوعی خود گوگل به مغز متفکر یه سرقت 20 میلیون دلاری از کاربرای خود گوگل تبدیل شد؟ امشب 14 ژوئن 2026 و شما احتمالاً حسابی درگیر اخبار روزمره هستین.
آره واقعاً روزای شلوغیه.
دقیقاً. ولی تو این بررسی عمیق ما اینجاییم تا مهمترین تیکه‌های این پازل رو براتون کنار هم بذاریم. می‌خوایم ببینیم قوانین بازی چطور داره زیر و رو میشه از دادگاه‌های بی سابقه هوش مصنوعی و جنگ‌های سخت افزاری تو جیبای ما تا پولی که وال استریت داره روی دارایی‌های نامرئی شرط‌بندی می‌کنه و خب یه بازی پلاستیکی نوستالژیک که چند میلیون دلار میارزه.
مجموعه خیلی عجیبی از اتفاقات رو داریم.
100%. بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. داستان امشب ما از یه شکایت خیلی تاریخی شروع میشه. ببینید گوگل به تازگی از یه شبکه جرایم سایبری چینی به اسم Outsider Enterprise شکایت کرده.
و نکته جالبش اینه که این اصلا یه هک ساده نیست.
آره طبق اسناد دادگاه این مجرما اومدن از هوش مصنوعی خود گوگل یعنی همون جمینایی استفاده کردن و تو عرض فقط 2 هفته 2.5 میلیون پیامک فیشینگ تولید و ارسال کردن.
2.5 میلیون تو 2 هفته واقعا ترسناکه.
تازه 100,000 تا قربانی هم داشتن که عمدتاً سرمایه گذارای کریپتو بودن. بیش از 20 میلیون دلار خسارت مالی. یعنی اینا از جمینای به عنوان یه اسلحه علیه خود کاربرا استفاده کردن.
خب میدونی وسعت این عملیات دقیقا نشون میده که ما کلن از دوران هکرهای انسانی عبور کردیم.
یعنی دیگه نیازی به آدم نیست؟
راستش نه به اون شکل. تو گذشته یه هکر باید میشست متنای فریبنده رو برای هر زبان یا منطقه بومی سازی میکرد، کدهای صفحات جعلی بانک‌ها رو باید دستی مینوشت، ولی اینجا Outsider Enterprise اومده از جمینای به عنوان یک کارخانه تولید انبوه استفاده کرده.
یه کارخانه فیشینگ اتوماتیک.
دقیقاً جمینای نه تنها متن‌های بی‌نقص و بدون غلط املایی تو زبان‌های مختلف براشون نوشته، بلکه اینا از تولید کننده های کد جمینای استفاده کردن تا کپیای کاملا دقیق و آنی از صفحه های ورود به کیف پولای کریپتو بسازن. حتی اکانت های خود گوگل.
پس یعنی هوش مصنوعی گوگل داشته صفحه جعلی اکانت گوگل رو می ساخته.
آره و این همون جاییه که شکایت گوگل یه سابقه حقوقی کاملا بی نظیر می سازه. ببین برای اولین بار سازنده یه مدل هوش مصنوعی عمومی به جای اینکه فقط بیاد اکانت اون کاربرای متخلف رو ببنده، یه دعوای حقوقی مستقیم تو دادگاه فدرال رو انداخته.
خب ببین بیاد یه قدم بریم عقب. این کار گوگل چقدر منطقیه؟ من اینطور میبینم که این مثل اینه که شرکت فورد بیاد از یه سارق بانک شکایت کنه فقط به خاطر اینکه دزده از ماشین فورد برای فرار استفاده کرده.
تشبیه جالبیه.
خب منطقاً فورد نباید پاسخگوی نحوه رانندگی مشتریاش باشه که. آیا گوگل واقعا نگران اون 100,000 کاربریه که پولشون سرقت رفته یا اینکه نه ما داریم یه نمایش تبلیغاتی خیلی هوشمندانه رو میبینیم؟
نمایش تبلیغاتی از چه نظر؟
از این نظر که خب شرکت‌های بزرگ میدونن دولت‌ها به زودی با قوانین سختگیرانه سراغشون میان. شاید گوگل میخواد با این شکایت پر سر و صدا بگه ببینید ما خودمون پلیس محصولات خودمون هستیم، اصلا نیازی به دخالت شما نیست.
آها خب راستش فشارهای قانونگذاری قطعاً محرک اصلی این ماجراست. تو دنیای حقوق ما یه مفهومی داریم به اسم مسئولیت محصول. همونطور که گفتی اگه فورد یه ماشین بسازه و ترمزش کار نکنه فورد مسئوله. ولی اگه یکی با همون ماشین به یه آبر بزنه راننده مقصره.
دقیقاً.
ولی مشکل اینجاست که در مورد هوش مصنوعی این خطوط کاملاً محو شدن. جمینای فقط یه وسیله نقلیه خونسا نیست. اون در واقع داره تو تولید ابزار جرم همکاری فکری میکنه.
وای کلمه همکاری فکری خیلی سنگینه.
آره و گوگل با کشوندن این پرونده به دادگاه داره یه استاندارد جدید تو صنعت هوش مصنوعی تعیین میکنه. میدونی این حرکت رقبایی مثل متا، مایکروسافت و آنتروپیک رو حسابی تو تنگنا قرار میده.
یعنی اونا هم مجبورن همین کارو بکنن؟
100%. اگه تو موارد مشابه همچین واکنشی نشون ندن، قانونگذاره اونا رو به عنوان پلتفرم‌های ضعیف و ناامن توی طبقه بندی میکنن. در واقع گوگل داره زمین بازی رو به نفع خودش مهندسی میکنه.
خب این فرار به جلو و تلاش برای راضی نگه داشتن دولت‌ها یه استراتژیه. ولی وقتی قانونگذارا همین الان پشت در دفترت ایستاده باشن، دیگه جایی برای فرار نیست. و این ما رو میرسونه به بمب خبری دوم امشب
که اونم مربوط به یک غول هوش مصنوعیه.
آره، شرکت اوپن ای آی به تازگی عرضه اولیه سهام یا همون آی پی او خودش رو اعلام کرد. اونم با چه ارزشی؟ 150 میلیارد دلار.
رقم واقعا خیره کننده ایه.
خیلی زیاد. اما خب فقط 5 روز بعد از این اعلام تاریخی یه طوفان بی سابقه به پا شد. یه ائتلاف از 42 دادستان کل ایالتی تو آمریکا به رهبری ایالت نیویورک یه تحقیقات گسترده رو علیه اوپن ای آی شروع کردن.
یعنی دقیقاً روی حساس‌ترین بخش‌های شرکت دست گذاشتن.
آره، از سیاست‌های تبلیغاتی و مدیریت داده‌های سلامت کاربرا بگیر تا نحوه محافظت از بچه‌ها و سالماندا و حتی سیاست‌های داخلی تعدیل محتواشون.
خب ببین، اگه بخوایم به تصویر بزرگتر نگاه کنیم، غیبت یه قانون فدرال و یک پارچه تو آمریکا واقعاً بدترین کابوس برای شرکتیه که داره هوش مصنوعی می‌سازه.
چرا؟ چون هر ایالتی ساز خودش رو می‌زنه.
دقیقاً. وقتی کنگره آمریکا تو وضع قوانین جامع تعلل میکنه، دادستانای ایالتی میان که این خلا رو پر کنن. ولی مشکل اینه که شبکه‌های عصبی بزرگ مثل ChatGPT اصلاً مرزهای جغرافیایی ایالت‌ها رو نمیفهمن.
یعنی نمیتونه یه ایالت رو از اون یکی تفکیک کنه تو جواب دادن.
آره، مثلا فرض کن ایالت نیویورک قانون بذاره که هوش مصنوعی باید بتونه داده‌های سلامت یه شهروند رو کاملاً پاک کنه، ولی تگزاس بیاد یه قانون کاملا متفاوت برای نگهداری داده ها بذاره. اوپن ای آی که نمیتونه مدل زبانیش رو برای 50 تا ایالت مختلف تکه تکه کنه. فرایند آموزش این مدل ها کاملا یک پارچه است.
پس این تحقیقات فقط یه بازخواسته ساده نیست.
نه اصلا، این تحقیقات 42 ایالتی میتونه نحوه جمع‌آوری داده و معماری پاسخ‌دهی این مدل ها رو در سطح زیرساخت فلج کنه. توافقی هم که در نهایت از این تحقیقات بیاد بیرون عملاً میشه استاندارد اجباری کل سند.
ولی خب راستش رو بخوای، زمان بندی این اتفاق به شدت مشکوکه.
منظورت همزمانیش به آی پی اوه؟
آره دیگه، فقط 5 روز بعد از اعلام یه آی پی او با ارزش 150 میلیارد دلار، اون هم تو سال 2026 که سال انتخابات آمریکاست. یعنی شما میگی این دادستانا واقعاً شبا از نگرانی برای حریم خصوصی ما خوابشون نمیبره؟
خب سیاستمداران دیگه.
آره، یا اینکه نه، متوجه شدن یه کیک 150 میلیارد دلاری داره پخته میشه و میخوان قبل از اینکه این ثروت وارد وال استریت بشه برای خودشون تیترهای جذاب انتخاباتی بخرن. شکار کردن بزرگترین اسم تو تکنولوژی همیشه برای سیاستمدارا جذابه.
راستش انگیزه سیاسی رو به هیچ وجه نمیشه حذف کرد. هدف قرار دادن شرکتی که الان تیتر یک تمام رسانه‌های جهانه، یه سرمایه سیاسی عظیم برای این دادستانا تولید میکنه. ولی نکته کلیدی اینجاست که سرمایه گذارای وال استریت به شدت از ریسک متنفرن.
خب پس این روی ارزش سهامشون تأثیر میذاره.
دقیقاً. این تحقیقات همزمان یه ریسک سیستماتیک وحشتناک روی اون ارزش گذاری 150 میلیارد دلاری میندازه. اوپن ای آی احتمالاً مجبور میشه امتیازات خیلی بزرگی به این ائتلاف بده تا پرونده رو قبل از زنگ افتتاحیه بورس ببنده.
میدونی این فشار دیوانوار برای انطباق با بازار و تغییر انتظارات کاربرا فقط دامنگیر شرکت‌های نوپا مثل اوپن ای آی نیست. این موج حتی سفت و سخت‌ترین عقاید تو سیلیکون ولی رو هم شکسته.
آها، داری به اپل اشاره می‌کنی؟
بله، رویکرد جدید اپل. تو iOS 27 یه اتفاق تاریخی برای دستیار صوتی اپل افتاده. سیری بعد از 15 سال پنهون بودن تو پس‌زمینه، بالاخره از سایه اومده بیرون و به یه اپلیکیشن کاملا مستقل با آیکون اختصاصی تبدیل شده.
یه تغییر استراتژی خیلی بزرگ.
دقیقاً. حالا یه رابطه کاربری شبیه چت داره، تاریخچه مکالمات شما رو کامل ذخیره می‌کنه و از طریق آیکلاود بین آیفون، مک و ویژن پرو همگام سازی میشه. یعنی شما میتونید یه مکالمه رو تو آیفون شروع کنین و بعد بدون اینکه سیری رشته کلام رو گم کنه تو مک ادامش بدید.
میدونی دلیل اینکه اپل 15 سال در برابر این تغییر مقاومت کرد برمیگرده به همون فلسفه عمیق طراحیشون.
منظور دیدگاه تیم کوکه؟
آره، تیم کوک و کلن تیم طراحی اپل همیشه باور داشتن که پردازش محیطی باید نامرئی باشه. کاربر نباید احساس کنه داره با یه ربات چت حرف میزنه. باید حس کنه خود آیفون یا مک داره هوشمندانه رفتار میکنه.
خب پس چی شد که این فلسفه رو کنار گذاشتن؟
ظهور چت جی پی تی. چت جی پی تی انتظارات شناختی مصرف کننده ها رو کاملا بازنویسی کرد. مردم نشون دادن که اتفاقا دوست دارن یه رابطه کاربری مشخص و رفت و برگشتی داشته باشن. میخوان تاریخچه سوالاتشون رو ببینن و بتونن متنها رو ویرایش کنن.
چیزی که تو اون رابط صوتی زودگذر سیری قدیمی اصلا ممکن نبود.
درسته. تبدیل سیری به یه اپلیکیشن در واقع اعتراف بی صدای اپل به اینه که تو نبرد فلسفه های طراحی رویکرد چتبات ها بالاخره پیروز شد.
و این دقیقا همون جاییه که موضوع خیلی جالب میشه. ببین، سیری قدیمی برای من همیشه شبیه یه خدمتکار به شدت فراموشکار بود.
خیلی تشبیه دقیقیه.
آره، خب شما یه دستور میدادی، اون تو بهترین حالت یه تایمر تنظیم میکرد و 3 ثانیه بعد کلن یادش میرفت شما کی هستی، اصلا داشتی در مورد چی حرف میزدید.
دقیقا همین بود.
حالا اپل ادعا میکنه که با درک کامل بافت مکالمه، این خدمتکار فراموشکار تبدیل شده به یه دستیار همه چیزدان. ولی سوال من اینه، آیا کاربرا واقعا بعد از 15 سال تجربه ناامید کننده دوباره به سیری اعتماد میکنن؟ ما الان سال هاست که عادت کردیم از چت جی پی تی استفاده کنیم و خیلی ها کلن سیری رو خاموش کردن. برای جبران این فاصله خیلی دیر نشده؟
خب، تغییر عادت کاربرا نیاز به یه محرک خیلی قوی داره. اپل برای پیروزی تو این قمار داره روی برتری اکوسیستم سخت افزاریش حساب باز میکنه.
یعنی سیری یه چیزایی داره که چت جی پی تی نداره؟
آره، سیری جدید فقط یه چتبات نیست. اون به هسته مرکزی سیستم عامل و داده های شخصی شما دسترسی مستقیم داره. مثلا اگه به سیری بگی اون فایلی که هفته پیش سارا تو پیاما برام فرستاد رو ایمیل کن به مدیرم، سیری این کار را راحت انجام میده.
چون زمینه شخصی زندگی من رو میشناسه.
دقیقاً. کاری که یه اپلیکیشن مثل چت جی پی تی به خاطر محدودیت‌های امنیتی اپل اصلا نمیتونه انجام بده. این یک پارچگی عمیق تنها شانس اپل برای برگردوندن کاربراییه که سیری رو رها کرده بودن.
خب این تغییر رویه از لجاجت به پذیرش واقعیت بازار فقط تو نرم افزار اتفاق نیفتاده. اپل تو بخش سخت افزار هم بالاخره بعد از سالها تماشا کردن رقبا وارد یه بازار پرخطر شده. جنگ گوشی های تاشو تو سال 2026.
آره، رویارویی مستقیم اپل و سامسونگ.
دقیقاً، یه نبرد گلادیاتوری. یه طرف سامسونگ تو ماه جولای گلکسی زد فولد 8 رو معرفی میکنه که رسماً یه هیولای مهندسیه. ضخامت فوق‌العاده نازک 4.2 میلیمتر، یه باتری عظیم 5000 میلی‌آمپری و دورگین آلتراواید 50 مگاپیکسلی.
و در طرف مقابلم اپل رو داریم.
آره، اپل تو ماه سپتامبر با آیفون فولد میاد تو میدون. دستگاهی که با استفاده از تکنولوژی لولای لیکوید متال یا همون فلز مایع میخواد خط تای مزاحم وسط سفر رو تقریبا حذف کنه. تازه یه نمایشگر بیرونی 4:3 هم داره که برای مالتی تاسکینگ خیلی کاربردی تره.
خب میدونی همین لولای لیکوید متال که گفتی دقیقا نشون میده چرا اپل 7 سال صبر کرد.
جریان این فلز مایع چی اصلا؟
ببین، فلزات معمولی ساختار بلوری دارن و وقتی هزاران بار خم میشن دچار خستگی میشن و روی پنل فشار میارن. ولی آلیاژهای آمورف یا همون فلزات مایع ساختار اتمی نامنظمی دارن.
یعنی چی؟
یعنی این لولا میتونه فشار خمیدگی رو دفع کنه. به جای اینکه یه خط تای تیز ایجاد کنه، یه انحنای خیلی نرم میسازه که هم اون خط رو محو میکنه، هم عمر سفر رو بالا میبره.
آها، و اون صفحه بیرونی چی؟
اون نسبت تصویر 4:3 هم یه انتخاب استراتژیکه. گوشی‌های تاشوی قبلی تو حالت بسته خیلی باریک بودن و تایپ باهاشون سخت بود. اپل میخواد آیفون تاشو رختی بسته است دقیقاً حسه ی آیفون پرو مکس رو بده و وقتی باز میشه بشه یه آیپد مینی.
جالبه. من این رقابت رو اینطور میبینم. سامسونگ 8 سال تمام از همون 2019 مثل یه پیشگام وارد یه سرزمین ناشناخته شد. تمام تیرهای خطا رو خورد. صفحه ها شکست، لوله ها خراب شد، ولی قدم به قدم مشکلات رو حل کردن.
و حالا به یه بلوغ بی‌نظیر رسیدن.
آره، یه ضخامت 4 میلیمتری با اون باتری بزرگ. در مقابل اپل شبیه ارتشیه که واسطاده تا جاده ها کاملا صاف بشن و تکنولوژی بالغ بشه، حالا میخواد با یه اکوسیستم آماده بیاد و زمینا رو تصاحب کنه. اما واقعا اپل میتونه تو اولین تلاشش حریفی رو که 8 نسل آزمون و خطا کرده شکست بده؟
خب تاریخچه اپل نشون داده که این استراتژی معمولا براشون جواب میده. اونا اولین ساعت هوشمند یا اولین هدفون بی سیم رو نساختن، ولی وقتی وارد شدن استاندارد بازار رو تعریف کردن.
درسته، یه جورایی به مردم میگن خب حالا دیگه این تکنولوژی امنه.
دقیقاً. ورود اپل به بازار تاشوها به مصرف کننده عادی سیگنال میده که این فرم فاکتور دیگه آزمایشی نیست، یه محصول کاملا بالاغه. سامسونگ تو زنجیره تامین دست بالا رو داره، ولی اپل با اون یک پارچگی سخت افزار و نرم افزار مثل همون سیری جدید میتونه سهم بزرگی از کاربرا رو جذب کنه.
خب این مفهوم بلوغ که گفتی، اینکه یه پدیده باید سالها تو حاشیه بمونه و خطا کنه تا بالاخره جریان اصلی قبولش کنه، فقط محدود به موبایل نیست. این دقیقا همون اتفاقیه که الان تو قلب وال استریت هم داره میفته.
آها، رسیدی به بازار کریپتو و دارایی‌های دیجیتال.
بله، دارایی‌های دیجیتال بالاخره از اون فاز ماجراجویی خارج شدن. تو مصاحبه اخیر ویویک رامان تو رسانه کویندسک ما یه واقعیت خیلی عجیب رو می‌بینیم. مؤسسات مالی وال استریت دیگه تو فاز پروژه‌های آزمایشی نیستن. اونا الان اقتصاد سنتی یا همون تردفای رو وارد شبکه اتریوم کردن.
یعنی دارن دارایی‌های واقعی رو توکنیزه می‌کنن؟
دقیقاً، سهام شرکت‌ها، اوراق قرضه دولتی آمریکا، حتی املاک، همه اینا مستقیم روی بلاکچین اتریوم ثبت و معامله میشن. رامان پیش‌بینی کرده که به خاطر همین مهاجرت قول‌های سنتی و رشد 5 برابری استفاده از استیبل کوین‌ها، قیمت اتریوم تا سال 2027 به 15000 دلار میرسه.
خب برای درک این مهاجرت به اتریوم باید ببینیم توکنیزه کردن اصلاً چرا برای وال استریت جذابه. تو سیستم سنتی اگه شما اوراق قرضه بخری، تسویه‌اش 2-3 روز کاری طول میکشه، چون واسطه ها باید دفتراشون رو چک کنن.
ولی تو بلاکچین اینطور نیست.
نه، وقتی این دارایی روی اتریوم توکنیزه میشه، یه قرارداد هوشمند تو کسری از ثانیه مالکیت رو منتقل میکنه.
خب یه سوال، چرا اتریوم؟ اتریوم که کند و کارمزداش بالاست، چرا بلاکچین‌های سریع‌تر نه؟
دلیلش اثر شبکه‌ای و معماری لایه دوم هاست، مثل آربیتروم یا آپتیمیزم. اتریوم تو لایه اصلی شاید گرون باشه، ولی این شبکه‌های لایه دو میان هزاران تراکنش رو بیرون شبکه فشرده می‌کنن و فقط یه رسید نهایی می‌فرستن به شبکه اصلی.
آها، پس امنیت لایه 1 رو با سرعت لایه 2 ترکیب میکنن.
دقیقاً. وال استریت امنیت بی‌رقیب اتریوم رو میخواد، ولی با هزینه پایین.
بسیار خوب، بذاره با یه تشبیه بگم. الان اتریوم شبیه یه بزرگراه عظیمه که کار ساختش تموم شده. خروجی‌هاش هم که همون لایه دوما باشن، آمادن. اگه این زیر ساخت آماده است و ماشینای سنگین وال استریت هم دارن وارد این بزرگراه میشن، چرا قیمت اتریوم همین الان واکنشی نشون نمیده؟
سوال خیلی خوبیه.
یعنی آیا ممکنه حرفای آدمایی مثل رامان فقط هیاهو برای داغ کردن بازار باشه که بتونن دارایی‌های خودشون رو تو قیمت بالا به مردم عادی بفروشن؟
شک کردن تو این بازار همیشه منطقیه، مخصوصا وقتی حرف از 15000 دلاره. اگه بخوام تشبیهت رو ادامه بدم، مشکل اینجاست که وال استریت هنوز داره ایستگاه‌های عوارضی و بازرسی رگولاتوری رو تو ورودی‌های این بزرگراه می‌سازه.
یعنی قوانین هنوز اجازه ورود کامل نمیده.
آره، ماشینای اقتصاد سنتی نمیتونن بدون تطابق کامل با قوانین ضد پولشویی وارد بشن. این یه فرایند بوروکراتیک و زمانبره. حجم تراکنش‌های نهادی که بتونه قیمت رو جابجا کنه هنوز تو راهه. الان بازار داره ریسک‌های قانونی رو قیمت‌گذاری می‌کنه. وگرنه زیرساخت فنیش کاملاً بالاغه.
حالا که صحبت از قیمتگذاری‌های عجیب شد، یه جایی وال استریت داره روی دارایی‌های نامرئی قیمت میذاره و یه جایی دیگه تو دنیای فیزیکی اتفاقاتی میفته که با منطق جور در نمیاد. اقتصاد نوستالژی.
وای، اون بازی سوپر ماریو.
آره، به تازگی تو حراجی هریتیج یه نسخه کاملاً پلمپ شده از بازی ویدیویی سوپر ماریو محصول سال 1985 به قیمت سرسام‌آور 3 میلیون دلار فروخته شد.
3 میلیون دلار برای یک کارتریج پلاستیکی.
بله، و رکورد قبلی که 2 میلیون دلار بود رو شکوند. دلیلش رو هم میگن اینه که یه برچسب براق داره که نشون میده جزو اولین سری تولید شده است. تازه مؤسسه ارزیابی واتا به وضعیت نگهداریش گرید خیره‌کننده 9.8 A++ داده، یعنی پلاستیک پلمپش تو این 14 تقریبا هیچ آسیبی ندیده. قدیمی ترین نسخه آکبند جهانه.
میدونی روانشناسی این بازار کلکسیونرها خیلی پیچیده است. مؤسساتی مثل واتا فقط یه عدد نمیزنن رو جعبه. اونا با تجهیزات دقیق میزان محوشدگی رنگ یا حتی یک پارچگی خطوط ذوب شده پلاستیک رو چک میکنن.
چقدر دقیق؟
آره، وقتی یه چیزی این گرید رو میگیره دیگه یه کالای مصرفی نیست، یه اثر هنری موزهیه. تو سالهای اخیر هم یه طبقه جدید از میلیونرهای تکنولوژی و کریپتو به وجود اومدن
و پولیشون رو نمیدونن چی کار کنن.
خب برای این آدما که ثروتشان تو کدهای دیجیتاله، خریدن یه شیء فیزیکی به این شکل در واقع خرید کمیابی مطلقه. سوپر ماریو نماد تولد دوباره سرگرمی تو دهه 80. البته این بازار شدیداً مستعد حبابه. اگه شرایط اقتصاد عوض بشه، قیمت این نمادهای پلاستیکی میتونه یه سقوط آزاد وحشتناک داشته باشه.
راستش من هنوز دارم تلاش میکنم هضم کنم چطور یه تیکه پلاستیک که توش یه لوله کش روی قارچا میپره به قیمت یه عمارت لوکس معامله میشه.
آره خیلی عجیبه.
ولی خب این تضادها دقیقاً دنیای ما رو میسازن. اگه بخوایم یه جمع‌بندی از مسیر امشبمون داشته باشیم، ما دیدیم که چطور غول‌هایی مثل گوگل دارن قوانین سایبری رو تو دادگاه‌ها پایه‌گذاری می‌کنن، در حالی که اوپن AI زیر بار قوانین ایالتی گیر افتاده.
و البته تغییر فلسفه اپل رو هم دیدیم.
نهایت دیدیم مفهوم ارزش چطور داره تکامل پیدا می‌کنه. از توکنیزه شدن اقتصاد تو اتریوم تا حفظ نوستالژی‌های فیزیکی چند میلیون دلاری. درک اینا به شما کمک می‌کنه تا تو این دنیای پرشتاب تصمیمات بهتری بگیرید.
دقیقاً. بررسی این اخبار نشون میده چه تو هوش مصنوعی، چه تو سخت افزار و چه تو بلاکچین ما داریم از دوران آزمایشی عبور می‌کنیم و وارد دوران بلوغ زیرساختایی می‌شیم که دهه‌های آینده رو شکل میدن.
خب حالا که رسیدیم به آخر این بررسی عمیق، میخوام شما رو با یه ایده چالش برانگیز تنها بذارم تا بهش فکر کنید.
بشنویم.
ما امشب درباره قدرت دارایی‌های دیجیتال و هوش مصنوعی حرف زدیم. تو دنیایی که هوش مصنوعی به زودی میتونه هر رفتار انسانی رو شبیه سازی کنه و دارایی‌های نامرئی دارن میشن تنها استاندارد وال استریت، آیا اشیاء فیزیکی و ملموس ما مثل همون جعبه مقوایی سوپر ماریو تو آینده به تنها لنگرگاه‌های ما تبدیل میشن که برای ذخیره ارزش واقعی و اصیل بهشون اعتماد کنیم؟
عجب سوالیه. واقعاً جای فکر داره.
آره، ممنون که تو این بررسی عمیق همراه ما بودید. کنجکاو بمانید و هیچ وقت دست از پرسیدن نکشید.